نکته بعدی به نظر من قدرت بسیج مردمه. زامنی که این جنبش داره برای اینکه توی شرایط بخواد این قدرت بسیج مردم، مردم تو صحنه نگه داره. راجع به این دیگه بیشتر از این نباید صحبت کنیم. نیروی اصلی چنین کشوری از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی مردم هست. نکته دیگه به نظر من اینه که مردم خودشون در حکومت میبینن دیگه. شورا تشکیل میشه، کیو میخوایم ملامت کنیم؟ این مردم ایرانن که دست شوراشون دارن تصمیم میگیرن، حکومت میکنن. حکومت ساختار حکومتی یه چنین نظامی مبتنی بر حضور مستقیم همه در پروسه تصمیم گیری در همه حالات جامعه و لحظات جامعه است. یه جامعه بازه، همونطور گفتم، یه جامعه مترقیه و به اینا باید چند تا نکته اضافه کرد. دو تا نکته لازمه. یکی اینکه باید دیپلماسی فوق‌العاده منعطف و عاقلانه‌ای داشته باشه چنین حکومتی. قصد جنگ و صدور هیچی رو به جناز بکنه به نظر من. بعد اطمینان خاطر بده که آقا جون ما با کسی سر دعوا نداریم. یه کشور باز میتونه باهاتون کنار بیاد. شما فاشیستی هستی، باریکلا، خوش باحال. ما می‌خوایم اینجا یه کار دیگه بکنیم. و به نظر من نباید دعوت کنه به مخاصمه. نباید اصلا بره پای خصومت واقعا. با کشورهای منطقه. به نظر من راهش اینه که یه دیپلماسی منعطفی داشته باشه برای اینکه بتونه خودش تو منطقه حفظ کنه بنزه کافی برای اینکه اون اعتماد به نفس و اون ائتلاف بین‌المللی در دفاع ازش شکل بگیره. راستش اگه کاری بشه که تجربه کمونیستی تو ایران رو بهش خون بپاشن، چه باید حمله کنن، سه ما جنگ کنن، پنج شهر رو نابود کنن، بمب بندازن، تحریم اقتصادی بکنن، به نظر من انقلاب شکست می‌خوره. شکست می‌خوره به این معنی، شاید نهایتاً پیروز میشه، ولی 20 سال اولش باز نسلی که انقلاب کرده دچار یه سلسله مشقات و بدبختی‌ها میشه. این مشقات دقیقاً مبنای عروج هزار یه جور ناسیونالیسم و بورژوایی‌گری تو فاز بعدی این جنبش میشه. در نتیجه باید تلاش کرد خون نپاشن به این جنبش، فقر نپاشن به این جنبش و واقعاً کمونیسم کارگری سر کار اومدنش مساوی باشه با آزادی فوراً، رفاه فوراً. سر بحث اقتصادی شاید بخوری خور بریم، آزادی فوراً‌اش به نظر من خیلی سخت نیست. یه آزادینه، از خودت شک نداری، فکر می‌کنی شورا از این حکومت دفاع می‌کنه. ولی رفاه فوراً‌اش رو باید خور بحث کنیم. چجوری رفاه فوراً؟ نکته دوم به نظر من باید چیز باشه. این واقعیت باشه که ما باید جامعه ایران از الان دو حوزه‌ای تعریف کنیم. ما باید فرض کنیم ایران، مردم ایران در دو حوزه جغرافیایی مختلف زندگی میکنن، عده داخل خاک ایران و عده بیرونش. باید هر دو تا حوزه رو ببریم. این انقلاب باید تو هر دو تا حوزه به پیروزی برسه. ما یه عده کنترای ایرانی که برن تو فلوریدا بشینن هی اذیت کنن و هی پول خرج کنن که جمهوری سوسیالیستی رو بندازن، نه فقط اون رو نمیخوان، بلکه میخوان صف بیرون مردم دو سه میلیون ایرانی که هیچ مجبور نیست برگردن، تو نیست که اگه دموکراسی بشن برمیگردن. آقا دموکراسی شده خوبه، ولی من شغلم اینجا بهتر از اونجاست، بر نمیگرده. در نتیجه یه حوزه قوی جامعه ایرانی یول اصل وجود داره که به نظر من جنبش کمونیستی کارگری باید تبدیل کنه به پشت جبهه عظیم تو اروپای غربی در دفاع ازش، جوری که فکر کنه آقا جون نمیشه با اون کشور بدرفتاری بکنی برای اینکه 3 میلیون تا فقط تو این کشور طرفدار داره و اینا به هر در پیکری میزنن که کشور سوسیالیستیشون اونجا حفظ بکنن واسه افتخارشونه. به نظر من بردن دو حوزه دیدن ایران، اون عکس گربه بذار خودش محفوظ، نقشه گربه، به این نقشه جهان فکر کنیم و این میلیون ها آدم و صد هزار تا آدمی که هستن، باید اینا رو برد. مثلا اشتباس این تصورهای داخل کشوری نسل قدیمی که ایران اونجاست، فقط از اونجا حرف میشه زد، اونجا میشه کار کرد، اونجا باید، همه جا باید به نظر من کار کرد. و به نظر من کسی که ایران رو برده باشه و خارج رو نبرده باشه بعض از دشواری داره. باید بتونی از حالا به خصوص فرض کنی فعالیت تو صحنه بین‌المللی کاریست به اعتبار خودش، فعالیت دور تبعید نیست. در نتیجه جنبشی که بخواد تو ایران پیروز بشه همین الان فضای ایرانی بیرون از ایران رو برده باشه، تبدیل که باشه پشت جبهه خودش. نکته بعد همبستگی بین‌المللی و افکار عمومی. کار با جنبش‌های کارگری، کار با جنبش‌های سوسیالیستی، بعد کار با افکار عمومی. اینا نیرو می‌خواد. واسه همین من اولی تکیه کردم. جنبش کارگری و سوسیالیستی صداشون خیلی به جایی نمیرسه، واسه آزاد کردن یه زندانی یا غیر خوبن، ولی طرف اینا تو موقعیتی نیستن که حتی مزد خودشونو درست بگیرن. واقعیتشه تو دنیای غربی جنبش کارگری الان در موقعیت آشفته‌ای به سر میاد، واسه که ما داریم راجع به یکی دو سال آینده حرف میزنیم. این تصور که جنبش کارگری غرب میاد و دفاع جانانه میکنه از یه همچین دولتی خیلی منطقی نیست. باید ما سعی کنیم بیاریم این دفاع به میدون، کمونیسم کارگریات بتونه این نیرو جذب کنه، ولی به نظر من باید فرض کنه که این کار زیادی میبره، اتوماتیک نیست. اونجا سوسیالیست پس اینجا کارگر دفاع میکنه، اینطور نیست، اینطور نیست. یادون باشه این جنبش اتحادیه‌ایه که دوست داره بیکاری رو صادر کنه، مال خودش شو اشتغال اینجا نگه داره، بیکاری رو سالمان و غیره و غیره. این جنبش اتحادیه با افق خودش میره پشت دولت خودش در تحلیل نهایی. ولی افکار عمومی به نظر من، به من یه وسیع تری کلمه، قابل فتح کردنه. میشه افکار عمومی رو برد، میشه افکار عمومی رو برد. این مجموعه این بحثا اینه. اگر ما تو بتونیم، اگر کمونیسم کارگری بتونه خودش رو به عنوان رهبر اعتراض مردم جا بندازه، جوری که پیروزی اعتراض مردم معنای تشکیل دولت توسط کمونیسم کارگری باشه، این مسیری است که گفتم درش کمونیسم کارگری میتونه به قدرت برسه. من یه اشاره بکنم به یه بحث قدیمی که الان روش شرح مونده شده تو حزب کمونیست کارگری، بحث که تحت نام جنبش سلبی یا جنبش اثباتی مطرح شده. پس من دو طرفدار سلبی و اثباتی و من طرفدار سلبی هستم. بحث خطوط کلیش اینه. ببینید مردم رهبری سیاسیشون رو بر حسب با مطالعه شرح حالش انتخاب نمی کنن. که برن بشینه جای گروه های مختلف اینا چی میگن، انتخاب کنن کی رهبرشون بشه. مردم انتخاب های سیاسی مهم میکنن. به نظرم فاکتور اساسی که انقلابی حرکت سلبیه، اون دفعه تو انجمن مارکس توی بحث کاپیتال حتی راجع به سوسیالیسم براتون خوندم از مارکس، کمونیسم جنبشی برای نفی وضع موجود، خودش هیچ الگو اثباتی فعلا نداره. مثلا چون وضع موجود بر مبتنی بر مالکیت خصوصیه، بنا به تعریف کمونیسم مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی. به این معنی اون داده های امروزه که میگه شما وارد چیکار میکنید، نه طرح اثباتی خود رو فردا. این به این معنی روزمره ترش در مورد جنبش سیاسی هم صدق میکنه. مردم میخوان از شر جمهوری اسلامی خلاص شن، دنبال یه رهبری میگردن که اعتبار اینو داشته باشه، لیاقتش و صلاحیت تاریخیشو، و انقدر خوشایند باشه که پروسه انداختن جمهوری اسلامی رو تحت اون پرچم انجام بده. اینه پروسه. انقلاب سلبیه، رهبری اثباتیه، ولی رهبری اثباتی توی جنبش سلبی. شما باید صلاحیت یه جنبش رو به رسمیت بشناسیم، اون که میتونه بگیره، خوبه بگیره و میتونه نگه داره. اگه اینو توی ناسیه یه حرکت سیاسی اجتماعی ببینن، مردم به عنوان رهبری قبولش میکنن. و دیگه از اونجا به بعد چون نه رو همراه این جریان گفتن، آره هم همراهش میگن. یعنی اگه شما بگی آقا جان ما جریانی هستیم که برابری زن و مرد رو میاریم، مدلی که تو برای برابری زن و مرد بعدن پیشنهاد میکنی به طور عادی قابل قبول براش. رهبری شورده سر کار میره با میسته ببینه تحت چه دیگه، بریم پیادش کنیم. در نتیجه مدل اثباتی بس برمیگرده بعد از نه نظر تقویمی بعد داشته باشه هر کسی، ولی بحث انتخاب شدن یه حزب رهبری جنبش اجتماعی و قرار گرفتنش تو صدر جنبش اجتماعی اینه که ثابت کنه رهبر لایقی برای امیال توده هاست، رهبر لایقی برای پیاده کردن و به ثمر رسوندن پروسه‌ای که شروع شده مستقل از برنامه ما بدون تبلیغات ما. مردم اینجا گفتم این نسل این جمهوری اسلامی رو نمیخواد، دنبال یه رهبری میگرده توی بافت سیاسی جامعه که لیاقت اینو داشته باشه، صلاحیت سیاسی اینو داشته باشه، صلاحیت معنوی، بینشی، سازمانی، برنامه‌ای اینو داشته باشه که این جنبش رو به پیروزی برسونه. این صلاحیت رو دادن فقط یه سری مدل برای پیاده کردن جامعه نیست. این صلاحیت یعنی حضور، یعنی دسترسی مردم به این حزب، یعنی دسترسی دیدن این حزب در بجنات جوانه مختلف جامعه، یعنی دیدنش به عنوان یه حزبی که میتونه اصولی تصمیم بگیره و تصمیم عاقلانه بگیره و دیدنش به عنوان پدیده بزرگ. همه اینا رو مثلا میشه چیز کرد، اینا ملزومات تبدیل شدن به رهبری اجتماعی. فقط مردم به اصطلاح این چیز نیست، مسابقه هوش یا مسابقه دختر ملک زیبای دختر شایسته نیست سیاست، که ایشون دور کمرش انقدر، سوادش انقدر و اون تاج هم به قیافش میخوره میشه اینو به انتخاب میکنه. اینطوری نیست، این انتخابیست بر مبنای اینکه طرف میتونه به ثمر برسونه یا نه. من خودم به عنوان فرد فکر کنم اپورتونیستام دقیقاً دارن از این خاصیت استفاده میکنن. وقتی امکان گرایی رو میارن وسط، مردم میخوان یکی یه کاری صورت بده، درسته؟ اینا میان با این فرمول که کلش که ممکن نیست، باید جزئی باشه و ما میتونیم جزئاً ترتیبات اصلاحاتو بدیم، میتونیم تفاوتی تو زندگی شما بذاریم، مردم با خودشون میبرن. اول با فرض اینکه کلش ممکن نیست، بعد با اینکه من تو دولتم، پارتی دارم، بالام، ببینید از خود حکومتم میتونم اصلاح کنم، مردم رو دنبال خودشون میکشن. این به خاطر همون واقعی که ما میخوایم یه بخش دیگه‌اش استوار بشیم، اون اینه که مردم میخوان صلاحیت و لیاقت و توانایی رهبری کردن جنبشون رو توی جریانی ببینن. فقط با خوندن برنامه‌اش و روزنامه‌اش این به دست نمیاد، بعد یه حضور و دسترسی عمیق سیاسی و عملی داشته باشه تو جامعه برای اون بخش از مردم. من پاسخ هم به این ترتیب با به این بحث که آیا تو این تحولات کمونیسم میتونه قدرت بگیره، یه آره مشروطه، به شرط اینکه مجموعه وسیعی از شرایط تامین بشه، به شرطی که مجموعه وسیعی از شرایط تامین بشه، پیش شرطهای فراهم بشه، کمونیسم ایران یه شانس داره که قدرت رو بگیره و به اصطلاح جامعه رو الگوش رو تعیین کنه و شکل بده. به نظر من میتونه بگیره و این ملزومات بستگی پیدا میکنه به نیروی آقا حزب کمونیست کارگری که ما عضوش هستیم. خیلی هم برای همین تشکیل شده، برای این خواهر میکنه اندیشه مارکسیستی یه کلمه زجر میگه پراکتیک کن دیگه، تو که میدونی باید بری اونجا، برو دیگه، آقا میرسی یا نمیرسی، کسی به خاطر اینکه ممکنه نرسم که تا حالا منصرف نشده از رفتن، در نتیجه این مسیر رو باید طی کرد. و به نظر من یکی از سرمایه های این پروسه حزب کمونیست کارگری. حزب کمونیست کارگری پدیده ایست که در طول 20 سال با نقد سیاسی، با نقد تئوریکی، با گذشتن از مراحل عملی بسیار متنوع و پیچیده و گذرگاه‌های خیلی دردناکی، تبدیل شده به جریانی که مشخصاتی که من گفتم میتونه از خودش بروز بده. ببینید ساده نیست دفاع بدون قید و شرط از زن به جامعه اسلامی که طرف هنوز حتی سازمان آزادیخواهش حاضر نیست به این راحت حرفشو بزنه. ساده نیست صحبت کردن از لغو مالکیت خصوصی به عنوان هدف فوری جامعه. خیلی ثابت نیست آسون نیست صحبت کردن از کسب قدرت. اینا بحثای شده. هر کسی علاقمند باشه به تاریخ این که چی باعث میشه ما بتونیم معنی حرف بزنیم، باید بره کوهی ادبیاتو بخونه. از بحث دولت تو دوره‌های انقلابی تا بحث اسطوره بورژوازی ملی تا بحث‌های سازماندهی کارگری تا بحث شوروی این هست. همه اینا و مبارزاتی که تو قلمروهای مختلف سیاسی کرده رسیده به یه جایی که یه صف چند هزار نفری آدم هست که این صف به نظر میاد تو خودش داره اینو میبینه که این نقشو بازی کنه. این بزرگترین سرمایه این پروسس به نظر من، اگر نه که اصلا من دورش قلم میگرفتم. وقتی چپی که نخواد بیا سر کار وجود نداشته باشه، چپی که میتونه بیا سر کار وجود نداره. در نتیجه چپی که میخواد بیا سر کار و به نظر من از یه مینیمومی از مظلومات برخوردار شده الان وجود داره، یه کار هرکولی میبره، اون دیگه بیرون بحث امروز ماست. من فقط می‌خواستم بگم این امکان وجود داره، کمونیسم میتونه سر کار بیاد. یکی دو تا نکته فرعی رو اشاره کنم. بقامون سر قدرت و مسئله اقتصاد. به نظر من میتونیم بعداً توی فرصت‌های دیگه بحث کنیم. به نظر من عملی اگه فرض کنیم علیه ما بمب کروز نمیندازن و محاصره اقتصادی حاضرن با اون تجارت کنن، محاصره اقتصادی نمی‌کنن. حاضرن بذارن ما از بازار تکنولوژی بخریم. حاضرن بذارن ما جامعهمون اختصاصی سازمان بدیم بدون اینکه توطئه نظامی علمون بکنن. اگه فرض کنیم ثبات این حکومت زیر سوال نیست، به نظر من سازماندهی جامعه مرفه‌تر با همین امکانات موجود فوراً ممکنه به دو دلیل. یکی اینکه نیروی انسانی که آزاد میشه، به نظر من آدمیزاد آزاد و خوشبخت بهتر ایجاد میکنه و خلق میکنه و تولید میکنه تا اون وقت سابقش ابتکار میزنه، دل میده، تمرکز به خرج میده، دلسوزه. به نظر من رشد اقتصادی که یه جامعه آزاد خوشبخت، فوراً خوشبخت، جامعه‌ای که برای خودش احترام قائل میکنه در درجه اول به خاطر آدماش، نه قبل اینکه پول هست یا پول نیست. یه زیادی آدم میزنن مسکن میسازن، مدارس رو نوار میکنن، کارخونه ها رو بازسازی میکنن، سازمان های جدید خلق میکنن، انرژیشون رو میریزن، دل میدن به کار. جامعه نیروی انسانی عظیمی به دست میاره که الان نداره. یه عده آدم دیپرس، ناراحت، محروم که داره برات میدونه داره برای نیروی بیگانه کار میکنه و بعد هر چی زودتر کمتر از زودتر خلاص شه و کمتر کار کنه و به من چه که داره چه بلایی سر این پروسه میاد رو داریم الان. مقایسه و بخش ازنش 30% هم بیکار افتاده، بیکار رسما کار نیست بکن، درسته که تو اون جامعه داره که میشینن نقشه میریزن که با هم چیزی رو بسازن. ببینید نهایتا به نظر من انسان زنده بزرگترین سرمایه سوسیالیسمه و این انسان اول همه آزاد میشه. دومی که به نظر من حیف و میل و ریخت و پاش تو این ممالک فوق العاده زیاده، یعنی سرمایه‌ای که تو این کشور ایران صرف برقراری اختناق و لفت و لیس طبقات حاکم میشه بی حد و حصره. ما همون اولش به سادگی خیلی بیشتری میتونیم تضمین کنیم که چیزایی مثل بهداشت، آموزش و پرورش، ترانسپورت، هنر و مسکن و غذا از حیطه بازار بیاد بیرون. مال هر کسی مسکن داره، هر کسی غذا داره، هر کسی میتونه سوار این قطار بشه بره هر جا میخواد، پیاده شه، بلیط نمیگیرن ازش، هر کی بره دانشگاه است نیست، هر کی بره دکتر معاینش کنه. این منابع اون کشور داره که اینو تامین کنه اصلا فرد. اینطور نیست که آقا پول نداریم برای بدیم. چی پول نداریم؟ برای اینکه نمیخوایم داشته باشیم، برای اینکه این سیستم استثمارگره به نظر من عملی این کار و سیستمی که خود من پیشنهاد میکنم اینه که ما بیایم مایحتاج مردم یکی پس از دیگری از دست بازار آزاد بگیریم، بدیم بیرون سیستم بازار. منابع تعریف به عنوان حق شهروندی حقت باشه. برای مثال ترانسپورت که مثال میزنه، هیچ چیزی مانع از این نیست که شما بگید قطار اتوبوس مجانی، شما خود 2000 بندازی تو اونقدر ننداز، بعدا از اینجا دیگه میگیرمشون. چه لزومی داره تو 2000 بندازی سوار تو پر سوار شدی خاصی پیاده شدی؟ سازماندهیش آسون تره، کلی نیروی کار آزاد میشه، کلی پروسس سهل و وصول تره، یه سری قطار سری ساعته میرو میاد، برو تو پیاده شو. آخه خرجی داره دیگه، اون خرج رو من شاید از مالیات یه دی گرفتم داد. اینطور نیست که کار پیچیده بعضی مجانی کردن ها و بعضی از بازار. وقتی شما الان شما فکر کنید کانادا کارگری چند درصد معاشش رو، چند درصد درآمد و قدرت خریدش رو صرف مسکن، بهداشت، آموزش، پرورش، غذا میکنه و ترانسپورت؟ 80%. 80% دستمزد طرف دیگه مهم نیست، داره اینا رو و جامعه بخش زیادی کار مزدی رو به این ترتیب از بین برده. طرف کاری که میکنه در واقع برای اون 80% نیست، اونا رو داره، این داره برای به خاطر اون تفاوت 20% نیست اونا تو کارخونه. بعد اینم ازش شد بعدا چیز میکنی، بعدا اینم توی پروسه حساب شده حتی اون 20% محصولات لوکس جامعه که تفننی جامعه رو میاری بیرون از سایتش و سازمانی میدی که بهش استفاده کنه. پروسه تولید چی، مدیریت چی، غیره چی، اینا همه به نظر من جوابای روشن، جوابایی میشه پیدا کرد با توجه به تکنولوژی کامپیوتری امروز، با توجه به قدرت مبادله اطلاعات تو جهان امروز و غیره. ولی اگه محاصره اقتصادی اینا بشیم بس این نیست دیگه. یعنی فکر نمی‌کنم یه کشوری که محاصره اقتصادیش میکنن بهش توپ میزنن میتونه از فردا بیمه بیکاری بده به همه. یعنی کلید قضیه اینه که کمونیسم پیروز بتونه به یه همزیستی با جهان زمان خودش برسه، حداقل 10 سال که بار خودشو ببنده، بعد ببینه حالا حرف حساب مردم چی، کی بهش چی میگه، کی داشته زور میگفته، بگه آقا شما دیگه زور نگو، من زور از خودم میتونم دفاع کنم. یه نکته دیگه، آقا تجربه شوروی، آیا بعد از سقوط شوروی اصلا ملت به مردم به کمونیسم فرصت میدن؟ قبول میکنن کمونیسم مطرحه بیان دنبالش؟ من فکر میکنم این کارو ممکنه خیلی جا نکنن، تو اروپا نمیکنن ولی تو ایران میکنن. یعنی ارزیابی مشخص همینه، مردم ایران به خاطر سقوط بلوک شرق کمونیسم گریز نشدن. کمونیسم همونطوری گفتم میتونه اسم سازمان معتبر مشروع باشه از نظر مردم، کمونیستی. اینطوری نیست که بگم شوروی که سقوط کرد، فکر نمی‌کنم شما برید تو ایران بجز تعدادی استاد دانشگاه دو خردادی بیاد بیاد بهت بگه آقا کمونیسم که شکست خورد، خوب شما برو کار. توده اصلی مردم مشکلی با این کلمه ندارن، مشکلی با این رفق ندارن، به خصوص که بستگی داره که از کمونیسم چی میشنن. به یه معنی سقوط شوروی اجازه داده که کمونیسم ما رو به روایت خودمون بشنون دیگه. کی میره مدل روسیه رو بیرون جلو ما بذاره؟ کسی که رفتون مطالعات کرد. مردم عادی میشنون که کمونیست ها اومدن و این حرفا رو میزن، در نتیجه یه درجه شرط اینا شفاف تره. برای رفقا بحث من خلاصه کلام اینه، تحولات ایران رو به سرنگونی جمهوری اسلامی داره، دعوا بر سر جایگزینیش جدیه، کمونیسم ایران یه جنبش حاشیه‌ای و خردسال نیست در برابر نیروهای بازیگر اصلی، میتونه بازیگر اصلی این صحنه باشه، شانس داره به قدرت برسه با این فرض که مجموعی از مجموعات که اینجا به طور مختلف اشاره کردم تامین بشه. حالا رفقا صحبت داشته باشن.